بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که ما به گناه اگر با دید واقع بینی نگاه بکنیم، خواهیم دید که آن معنای موهومی که در معنای گناه به ذهن می رسید چه تفاوت عمیقی دارد. قبلا گناه رو در خیال خودمون به این که هیچ خدایی در آسمان هست، مطالبی رو، دستوراتی رو به پیامبری که در زمین است با یک پرندهی به نام جبرائیل علیه السلام جمیعا فرستاده است و من حالا حرف او رو گوش بکنم، او از من خوشحال خواهد شد و اگر گوش نکنم از من خشمگین خواهد شد و روی اون خشم به من مجازات خواهد کرد. در حالی که با دید واقع بینی به گناه خواهیم دید که هر عملی که، هر فکری که، هر نیتی که از من صادر می شود که برخلاف نظام آفرینشم هست و مانعی برای رشد به اون کمال حقیقیم هست، آن نوعی از گناه است. و اگر انسان با چنین دیدی به گناه نگاه کند، یک وحشتی او را برخواهد داشت از گناهانی که از او صادر می شود. مثالا عرض کردیم یک کودکی که به دستور مادرش که می گوید بادام به دندانت نشکن گوش نمی کند و در مخفیگاه می رود بادامهایی را می شکند و کیف می کند، این اگر این که حرف او رو گوش می کند و او رو گوش نمی کند دقت می کرد که این مربوط به نظام آفرینش خودم هست که از روی ناآگاهی کاری می کند چون لحظه دندانش می ترکد، اما به تدریج این اثرش رو در طول سال می گذارد. بعد 10 سال دیگر اثر او به خودش بر می گردد که داد و فریادی که از درد دندان می کشد. در واقع این حرف مادر نبود، این هدایت مادر بود بر کمال او و سلامتی خود او. اگر این دید اون موقع این درد برش باز می شد، اون وقت معلوم بود که چه رفتاری با این حرف داشت. اگر زنزای معنای لطیفتری بسیار عمیق‌تر از این درد دندان هست که حالا از اون بگذاریم، یک اشاره ای انشاءالله در وقت خودش، بحثی است بسیار بسیار عمیق و مهم، و اون این که این خیال میکند مادر یک شخصی است در آنور اتاق و من هم یک شخصی هم در اینور اتاق، دو نفر هستیم و من حرف او رو گوش میکنم یا گوش نمیکنم، در حالی که در عالم واقع مطلب بسیار عمیق‌تر از این است. چرا که رابطه مادر و این کودک، اگر در یک مثالی سری بگذاریم از این بحث بسیار مهم و عمیق، یک رابطه بین جوی با برکه است. برکه هیچی از خود ندارد، در واقع ذخیره شده همون آب جویه. آب جوی در سیر حرکت خودش این برکه ذخیره شد، شد این استخر. رابطهشون یه همچون رابطه ایست. این کودک اگر عمیق دقت بکند، این حرف فلان همسایه نیست که میگوید دندانت رو مثلا هسته خورد نکن، این حرف فلان رفیقش نیست، این حرف مادر دارینو میگه. حرف کسی هست که یک دوره در وجود خودش در جنین تمام شیره جان خودش، ذخیره وجودش، تمام مواد وجودش رو منعکس کرده، جاری کرده، تزریق کرده. این جنین بفرمایید یا ذخیره تمام مواد وجودی این مادر بفرمایید، دو تا چیز نیست. در جنین خود جنس خود این مادر بود، تمام مواد در اون ذخیره و ذخیره و ذخیره شده. این حتی وقتی از وجودش بیرون می آید، مدتها باز هم با شیره جان خودش دارد در شیره خودش او ره ذخیرش رو بالا می برد و بالا و بزرگ و بزرگ شده این. یعنی این بچه نمی تواند فهم کند. اگر می توانست فهم می کرد که وقتی اینجا ولو در یک زیر زمین تاریک پنهان از مادر کاری که انجام میده، از نظر وجودی همان حقیقت باطنی خودش که تمام موجود او در خودش بوده، این جریان وجودی خودش است که به خودش دارد این رو بهش میگد، منتها با یک علمی بالاتر، با یک رحمتی بالاتر، و نه به عنوان یک فردی در آنور اتاق هست به نام مادر. تمام موجودیت او، منشأ وجودی او، این حرف از یک مبنای خاصی به ظهور میکنه و الان اینقدر توهم میکند که اون رو جدای از خود، وقتی بین حرف مادر گوش نمیکند، این پایین ترین مرتبه مجازات اوست که دندانش که جز خلقت اوست و جدای از خلقت از اون مادر نیست، پایین ترین مرتبه این اثر است که گناه اسمش بگذاریم و مجازاتش اون دندون درده. و الا همین که تمرد میکند به حقیقت ذاتی خودش، همین که تمرد می کند به آن نکته حقیقی وجودی خودش که تماما از اوست، و چون جرأتی می کند بر چنین جوهره وجودی خود تمرد می کند، از این یک سری مصیبت های دردناکتر از اون درد دندان در او به وجود می آید که فعلا نمیتوانه بفهمد. اگر اون 15 سال زمان برد که پایین ترین درجه این تمرد در خلاف خودش آنچنان دردی هست که واقعیت این است که از اون عذاب میکشه، اون دردهای عمیق‌تر و لطیف‌تر از این که برخلاف ریشه وجودی خودش تمرد کرد و آن اثرات خطرناکش ده‌ها سال دیگر یا صدها سال دیگر وقتی به خودش برخواهد گشت، اون یه عذاب جدای از این و علاحده از این عذاب است. چرا دندان جزئی از وجودش بوده، اما اونجا با ریشه وجود خودش اینجا تمرد کرده. اون حساب دیگر، این واقعیت اگر در انسان در معنای گناه باز بشود، نه تنها پوز نمیدهد که من گناه میکنم آدم روشن فکری شدم، پوز نمیدهد که من چه آدم روشن فکر آدم زمانه شدم، عصر روز شدم و حرف امولها گوش نمی کنم، حرف متحضرها گوش نمی، اینها دیگه همه میره کنار. اتفاقا اینها موهومی هند، اینها وهمیات هند که انسان به خاطر یک سطحی نگری هایی که از دین پیدا کرده و گرفتار چنین موهومات شده. اون کودک الان داره در موهومی وهم زندگی میکنه، برخلاف واقعیتی که پس از اینکه رشد کرده براش باز خواهد شد. خب از روایات استفاده بکنیم، از محضر معصومون علیهم السلام که هر چه هست اون مادران حقیقی این عالم چه میفرماید. امام صادق علیه السلام میفرماید: ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. هیچ نعمتی را خدا به انسان نداد تا اینکه او را ازش بگیرد. هر چه نعمت داد برای از کرم او، برای همیشگی اوست. حتی آنچه خودش یک کاری میکند بر خلاف این، بر علیه خودش، اون سلب میشود از او. خب ما حالا بعد چند صد سال، چند هزار سال تازه انسان به اینجا رسیده، وقتی میگه از نظر علم بهداشت این کار را بکنید صحت جسمت چنین میشود، زود قبول میکنند. یا بهداشت گفته، بگه بله دیگه تمام شد. حالا این تو کدوم آزمایشگاه اثبات شده از نظر دلایل خودش چی فهمه، این حرفا دیگه نیست، چون علم بهداشت تمام شد دیگه، زود قبول میکنند. چند سال دیگر میخواد این انسان باز رشد بکند تا برسد به این که وقتی فرمود خدا این حرف رو، خالق تو این حرف رو گفت، یه خدا تمام شد دیگه، تمام شد. میدونه وقتی این فرماد سلب از تو میشود. در یک روایت دیگر میفرماید مولا علی علیه السلام: ما زالت نعمتون ولا نظارت عیش الا بالذنوب اجترحوا. هیچ نعمتی از او ضایع نشد، هیچ خرمی و نشاطی از عیش زندگی از او سلب نشد، به هم نریخت، مگر اینکه به خاطر سبب گناهی که او مرتکب شده بود. حالا ما از روی ناگاهی اگر از ما مراقبت نمی کردند، از همون روز اول بر علیه خودمون حرکت می کردیم. این مادر مراقبتش تا حالا نگذاشته، از پله خودمون رو پرت می کردیم از صد متری تکیه، این حالمونم نبود، دو هم می رفتیم ها که بریم بر علیه. به خاطر یه برگ درخت از پنجره میرم و نمی فهمم که الان پنجره بیفتن دیگه چی، من همچون انسانی، همچون موجودی هم. میرم براقی سماور رو فریفته میشم، میرم بهش بازی بکنم، یه وقت میبینم که آتش سود، آب جوش تمام وجودم بر علیه خودم. هی باید مراقب من باشن، من همچون موجودی هم. هی بر علیه خودم اقدام میکنم و چه دلسوزانی را خداوند قرار داد که مرتباً مرا کنترل کنند و چه کارهایی که در روایتی که امام صادق علیه السلام فرماید و ان العمل السیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، سرعت اثر گناه عمل زشت بر انسان سریعتر است از چاقوی تیز در گوشت. در یه روایت دیگه می فرماید یا عمر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. می‌فرماید از گناه خود رو نگه دارید، پس البته آن گناه نیچی‌ها را محو می‌کند. البته بنده یک گناه می‌کند، درجه‌ای مقداری از علم او ازش از دستش می‌رود. حالا علم او اینجا بحث باز گسترده است دیگه، غرض از منظور از علم فقط این همون علم اقتصابی نیست، شما مثلا این چیزها یاد گرفتیم، فقط اون علم معنای گسترده خودش هر مقدار خودش رو ساقط می کند، که این مطلبیست که در ذات خودش بحث شده. در یک روایت دیگر می فرماید مولا علی علیه السلام توقع الذنوب فما من بلیت ولا نقص رزق الا بذنب حتی الخطش. از گناه پرهیز کنید، هیچ بلایی، هیچ نقصی در روزیتون، روزی باز معنای گسترده خودش، نه فقط نون و پنیر و سلو و کباب، به معنای گسترده خودش که حالا خیلی از دست نمیرد، اثر نمیگذارد مگر به وسیله اون، حتی الخدش، حتی الخدش، حتی یه خراشی در تو به وجود بیاد، یه خراش. من میرفتم میخ، یهو دستم رو خراش زد، ناخونم می گرفتم یه جای خراش خورد، خراش که حساب نمیاد. این نظام آفرینش، نظام هستی اینقدر دقیق است، روح این عالم، هر چه از توی انسان صادر می شود به هر نیتی، یه بذری بود افتاد تو این عالم و روح این عالم دارن رو مرتب دیگه رشد میده. حالا کی به کجنا به هم خواهن رسید؟ اگر توی جاده‌ای مثلا دوتا ماشین تصادف بکند، یه آدم عامی ساده لوح میگه الان تصادف شد، ساعت فلان فلان تصادف شد، در حالی که در عالم واقع در پیش یک فیزیکدان دقیق مسئله خیلی واضحه. ساعت 4:12 بعد از ظهر این اتفاق نیفتاد، این از 2 ساعت پیش شروع شده بود. عوامل مختلف در این دخالت داشت، یه محاسبه وسیعی در این حادثه داره پشت سر این به اصطلاح حاکم هست، اون آقای راننده با اون سرعت از اون مبدا حرکت با تمامی موانع و راه و استکاک‌ها و پیچ و خم‌ها و تنظیم آن سرعت و این یکی ماشین از اون جاده برای تنظیم سرعت خاص خودش، حالا بگذاریم که راننده به خاطر هدفی که داره او رو به خودش میکشه به سرعت و فلان باید حرکت کنه، تأثیرات او بگذاریم که این یکی راننده کدوم هدفش او رو به کجا میکشید با اون سرعتی، بگذاریم از حالات روحی روانی این دوتا راننده در شرایط جاده، بگذاریم از خیلی عوامل گوناگون دیگر که همه اینها هر چه بریم واقعیاتی هستند که برای این حادثه که 4-3 فلان چند ثانیه اونجا ظهور پیدا کرد، اونجا به نتیجه رسید این حرکت در اون شرایط آنچنانی خودش، نه اینکه یک مرتبه که همچنان اتفاق اینجا افتاد، این تصادف نیست. تصادف به این معنای لغوی که به هم برخورد شدن بله درسته، ولی یه چیزی نیست که ما بگیم اتفاقیه. این ثمره عوامل مختلفی با یه محاسبات دقیق، آقا چجور باید اون محاسبه دقیق میشد که تا این حادثه این لحظه اینجور، حتی اگر قراره این ماشین مثلا فلان بدنش رنجش فقط بیفته نه خراش عمیق بردارد، اون قسمت نیم سانتی او عمق قوده مثلا 2 سانتی فرو بره، اگر نیم متری او خرد بشه حتی مقدار رنجش اونجا ریخته، اینا همه نتیجه محاسباتیه. دوام این مقدار فشار وارده بر اون که اینها برگرفته از اون سرعت مربوط به این محاسبات قبلی، تمام و تمام اینها در عالم واقع محاسبات دقیق خاص خودشو دارد. اگرچه از نظر من میگم خب تصادف کرد، مثلا حتی مقدار استخوانی که شکسته از نظر همینها نظام آفرینش، اگر بینش توحیدی فطری انسان باز بشه معلوم باشه که اهل بیت علیه مسلمین کلمات اینها گفتند، اینا چقدر در جهان شناسی ما چه به تبع اون در جهان بینی ما اثرات جدی عمیق واقع بینی دارد، تمام وجود انسان را زیر رو میکنه. اونگاه حضرت چقدر عالمانه صحبت میکنه، کدوم دانشگاه بخواهیم ما یه همچون انسان شناس رو پیدا کنیم؟ چه میفرماید؟ فرماید که فعلی به هر نیتی همین که از تو به حرکت افتاد در عالم روحی هست و در وجود تو در ارتباط اون شروع به حرکت کرد، همچنان که تو رو به حرکت آورده، تو به اتصال روح عالم داره حرکت میکنی، اگه اون قطع بشه در زا میفته میتونه که سنجم. این حرکت در دوتا مسیر، اون عمل خودت در مسیر ذاته خودش و این خودت هم در مسیر ذاته خودت، اون لحظه موقع خودش، ما عوامانه میگیم چاقو به دست من اینجا فرو برد فرو رفت، عوامانه ما داریم میگیم با عجله میرفتم مثلا دستم به میخورد خراش برداشت، اینجور نیست. دقیقا کار خودم به خودم به مقدار و نیت خودم به خودم در او من دارم در تعامل و در تصادف و در ارتباط مسائلم. اگه گناهم از این یه خورده عمیق‌تر بود، اینجا نه اینکه باید پوستم خراش برداشته بود، بلکه گوشت هم پاره شده بود. اگه قرار بود مقدار نیت و گناهم از این عمیق‌تره، نه اینکه گوشتم استخوانم پاره شد شکست شکسته شده بود، دقیقاً محاسبه حساب شده خاص خودش رو دارد. اگر گناهی کردم توبه نمودم، قرار بود این گناه من استخوانم خرد بشه، تقلیل پیدا کرد، سرعت این ماشین قرار بود با سرعت 80 بره، اونجا دیگه له شده بود، حالا شد با سرعت مثلا 80 فقط یک خراشی برداشت. قرار بود استخوانم خرد بشه، دیگه تقلیل پیدا کرد، شد یه خراشی که انگشتم افتاد. اگر قرار بود گناهم مرو در زیر یک ساختمان له بکند، به خاطر فلان عمل خیرم در تعاملات و محاسبات دقیق در این عالم هستی تبدیل شد، یک آزوری به سرم خورد. اینقدر محاسبه دقیق است که از حساب و مثل خارجه. اگر نبود کلام معصوم علیه السلام که این حقایق رو اینقدر دقیق بیان فرموده اند، ما به توجه اون کلام خودمون رو جمع وجور کنیم، این مطلب حیران است. انسان در این روایات و آیات که دارند همه علمند، متاسفانه یه مشت حرفه های به هم ریخته ابتدایی شدن علم برای دنیا، اونم با چه غروری. روانشناسی در مبنای انسانشناسی اگه بخوام وارد بشیم چقدر اصلا روایت های خیلی مفصل هستم، کلن روایت هم بنده نمیدونم کدومشون رو بخونم، از باب نمونه فقط. بله، امام رضا علیه السلام فرماد کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. هر زمان که این انسان یک گناهی رو، حالا اینجا باز بحث مفصلی هست بگذاریم که چرا این گناه های مدل بالا که به معنای جدید بهتره بگیم، اشتباهاً حالا لفظ بالا بردیم، چرا این گناه های مدل جدید در انسان به وجود می آید، ریشش از کجاست، یه بحث مهمی است انشاءالله سای خودش. علی حال هر زمان که انسان یه گناه مدل جدیدی که سابقه نداشت از او صادر می شود، حادثه جدیدی برای او اتفاق می افتد که سابقه نداشته، مدل جدید این حادثه. اینا کلامی است که اون زمان معصوم علیه السلام برای هدایت ما، برای تربیت ما اینا رو می فرماید. در یک فراوانه بندسه موندم کدوم حدیثه بخونم، که دوتا حدیثم بخونیم عرایزمون رو. امام باقر علیه السلام می فرماید لا مصیبته کستهانتی که به ذنب، لا مصیبته، این که تو گناه رو سبک بشمارید اصلا هیچ مصیبتی مثل همچون مصیبتی نیست. عالم نمیدانی چه اتفاق خواهد افتاد، نمیدونی که همینچه گناه رو سبک شمردید. اینو یک پروفسور متخصص پزشک میداند که عدم رعایت بهداشت هر طور شده دستش رو به پهن میزنه، از اونجا میاد گاو رو میدوشه، چه اتفاق اونجا میفته، چه مصیبتها پشت سر اون انسانها رو بیچاره میکند، چه انسانی بیچاره بشود، خانوادار چه میشود، چه اثرات دیگر چی داره، نمیدونه چه اتفاقی میفته. که وقتی بهش میگه بابا دست رو مسخره هم میکنه که ولش کن چی داری میگید، اون میفهمد که الان چه مصیبتی الان داره، اینه که اونجا حساب نمیاره، سبک میشمارد. فلان کار بهداشتی رو او میدونه الان پشت سر این مصیبت چه اتفاق میفته، نتیجه خواهد شد. این انسانشناس حقیقی و جهانشناس حقیقی داره میفرما که هیچ مصیبتی نیست مثل این که گناه رو سبک بشمارید. در یک روایت دیگر میفرماید ان المؤمن لا یرا ذنبه کانه تحت صخره یخاف ان تقع علیه والکافر یرا ذنبه کانه ذباب مر علی انفه. اینجا حضرت فرق این دو تا انسان را میفرماید. مؤمن کسی که بینشش باز شده تحت تربیت اهل بیت علیهم السلام، تمام قوای وجودش در یک نظم طبیعی نظام آفرینش داره رشد میکنه، استعدادها برش باز شده، بینشها برش باز شده، اسم گناه که میاد حضرت میفرماید که گناه برای او مثل کسی هست که زیر یه صخره وحشتناکی قرار گرفته و انقریب از چه صخره بیفتن و لهش کنن. گناه رو همچون مشاهده میکنه چه اتفاقی میخواد بیفته، بینش اینقدر باز شده. یا آدمی که کور مادر زاده چی؟ صخره همین الان داره میفته، بعد دو ثانیه دیگر له خواهد شد، اما تو عیش نوش خودشه. چرا که نمیبینه چه اتفاق داره میفته. این حس بینایی که الان ما داریم این همه شگفتی دارد، این پایین ترین مرتبه حس بینایی انسانه. انسان حس بینایی های عمیقتر بالاتری دارد، هر کدوم اینا باز بشد یه چیزهایی متوجه میشود که تحمل پذیر نیست برای انسان عادی، چه در لذتهایش چه در وحشتهایش. یک مؤمن وقتی بینشش باز شد اسم گناه بشه رنجش میپرین، مثلا تذیر بازی نمی کند. در زیر زمین خلوت تاریخانه انسان باشد رنجش میپره. چرا؟ اون بینشه های عمیق‌تر باز شده، میبینه که یه صخره ایست همین الان داره. نو برای کافر چی؟ مثل یه مجسی بود، از جلوی بینیش وزوز اومد و رفت، هیچ طوری نشده، گناهی بود، هیچ طور نشده. خب کمانچه اون بیچاره چشم کور بسته، این صخره میریزه سرش، این حالش نیست. اون لحظه آخر که وقتی بینش باز شد به صورت جبری، این در یک روایت دیگه مولا علی الاسلام میفرماید این دیگه خیلی فرمولی است، البته حالا جای بحث خاص خودشو دارد. ان الله اخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وانت لا تعلم. ممکن است ما ده ها گناه کبیره بکنیم، نعوذ بالله و استعذ بالله، صد ها گناه صغیره بکنیم، نعوذ بالله، اما هیچ طوری نمیشه. حالا این یه سیستم عجیبی داره، انشالله باشد تو وقت خودش، که این سیستم هستی و روح عالم و نیت و فعلیش از من صادر میشین، ارتباط این دوتا با هم چجوری چه شکلی منتقل میشن، حضرت اینجا یه بحث ریشه‌ای داره باز میکنه. اما ممکن است یک گناه کوچکی کسی حسابش نمی آوردم، نگو لحظه انفجار در این همین نکته بوده. ممکن است ما الان در یک فضای بازی یک تن گاز ماده سوختی پرت کنیم بره، هیچ طوری نشد. ممکن است یک نمی از یک بنزین در یک بطری در شرایط انفجار قرار بگیرد و یک جرقه منفجر بشد. همه ما مطالعاتمون سطحی نگری است که بگیم آقا یه نمی از مثلا بنزین دیگه، ما یک تونی از بنزین رو هیچی نشد. آقا فقط این نیشه بنزین منفجر میشه، میسوزه، جایگاه در کجا در شرایط نظام به اصطلاح تراکمی و چه و چه و چه کجا تحقق پیدا بکنند. حضرت چه نقطه عجیبی اینجا داره که جا دار روی این یه تحقیقات اصلا پژوهش شده ای می‌فرماد هیچی رو کوچک نشونید گناهی رو. ای بسا سخط و غضب خدا در همین گناه نهفته شده. شما این همه کاری طوری نمی‌شد، اما همین از صادر بشه اون بلا گرفت دیگه تو رو. اینا یک مباحث عمیقی است که با یک دید واقع بینانه در گناه مطلب در دیدگاه آیات وقت باز شده، نه اینکه یه مسائل سطحی گذرای بگیم که بابا اینا هم عاشق شده تا هم صحبت از گناه، بابا الان انسان ها دارن کره ماه میرن تا از صحبت از گناه. این معلوم اینه که یه بینش عمیق‌تر دیگری که قرآن باز کرده که از همین ها از روایت بسیار عمیق‌تره، این انشاءالله یه اشاراتی عرض میشه، حالا دیگه اگه تونستیم در تتمیه بس تمام کنیم. و اون اینه که اساساً ما در جهان هستی در مسیر همون مسیر خلقت و در مسیر تکاملی بی نهایتی است، نه تکاملی که داروین اعتقاد دارد. اون یه چیز بچگانه بسیار بسیار سخیفه، اصلا معلوم بدبخت اصلا لفظ تکامل نمیدونسه یعنی چی. تکامل، کمال، مطلق کمال، کمال مطلق، تا انسان کمال رو نفهمیده چه جوش بده تکامل خواهد بکنه. فهم تکامل اصلا خودش یک علوم خاص انسانشناسی رو میخواد، و علوم انسانشناسی در آشنایی به تکامل یه منابع خاص خودش رو میخواد. اون منابع تا دست انسان نباشه انسان نمیتونه اصلا جرأت صحبت از کمال و تکامل بکند. بلکه انسانی اون محدوده که تو این چهار دیوار زندگی میکند برای او بالاترین کمال بره بوم سقفه بخوره، این درسته، اما این به فکر او درسته. در عالم واقع، در عالم حقیقت حرفی بسیار بچگانه است، چون کمال ما به این سقفی نیست که برسیم. اگه این سقف پاره بشه میفهمیم که کمال اصلا سقف کجا تا بری شما. حتی این سقفی که قطر ظاهری چشم ما آوردین رو از این فضای سقفی درست کرده، این هم که نیست. به بی نهایت تا بری سرت به کجا بخوره. تا صرف این سقف ماده نیست شما بگیم به سقف رسید. قوای مربوطه که دخالت میکنه در این سلولهای مغز ما، در جریان خون ما، در اعصاب ما، اون چه معنای به من باز بدهد که تا بگی این حالا یا حالا بگذرم از نرفا. این منبع حقیقی خلقت انسان که قرآن روایات علیه السلام هست، اونها ما میخواد نفهمانه که در مسیر تکامل هستیم، این یعنی چه. و زبان اهل بیت علیه السلام و زبان قرآن هم زبان فطری است، یعنی هر انسانی اگر اولا لذاذت بذاره کنار، این شرط اوله، تا لذاذت بکنه، تا دگمو بمونه، تا بخواد بگه آنچه میدانم این ولا غیر، راهی برای این رشد در میدان نیست. اول لذاذ بذاره کنار، بعد واقع بینی رو در خودش تقویت بکنه، بعد مصادیق عینی بدیهی که حتی استدلال هم نمیخواد، بدیهی نمونه های عینی اونها باید دقت بکنه، بعد به برشت قوه عقلش این رو هی ببره بالا، که درباره بحث عقل و جهل مفصلا مطالب عرض شده. منظور از عقلم اون عقل داره عرض میکنیم، نه یه درجه از جزی از عقل که با وهم خلط شده. در هر حال با این فرمول خب ما باید نگاه میکنیم، میگم من آیا واقعا همینم که الان اینجا نشستم؟ نه، من قبل از این عالم در رحم مادر جنین بودم. درسته دیگه، ابنم داره ثابت میکنه. اصلا زندگی میکردم تو رحم مادر؟ نه خیلی. و چی؟ هیچی، من فقط ساخته میشدم. و زندگی رو چی میکرد؟ به تناسب نظام رحم مادر یه لخته خونی بود، او زندگی میکرد. تمام چرخش خون و گردش خون فعل همه مال او بود، زندگی مال او بود. استن از چرخش و گردش و حرکات و بسیار دقیق عمیق واقعیتی خودش، این از چرخش و گردشون ساخته میشد. هیچ کاری اونجا نبود، این اصلا اونجا یه سر بود، هیچی دیگه نبود. اما خیلی هم جدی بود، مطلب داره ساخته میشد. تا اینکه از اون نظام اومد به نظام بالاتر، یعنی اینجا حالا من زندگی میکنم. زندگی که اون دخت خون بود، مامای این عالم و قیدشی برید انداخت سطل آشغالی، من که اون بودم رفتم دیگه سطل آشغالی، اما من که این هستم ادامه دارم، زندگیم داره ادامه پیدا میکنه. این یه واقعیت است دیگه. حتی اونهایی هم که دین رو قبول ندارن، لااقل اونه دیگه علمشون رو خودشون اثبات کرده. چشم من اونجا نمیدید، اصلا امکان دیدم نبود، گوش نمیشنید، مغز هیچی دیگه، دستگاه گواه هیچی، خود خون داشتم اینا رو. همین عقل الان داره چه میگه به من؟ البته به راهنمایی کلام وحی الهی، چنان که من در عالم قبلی هیچ نمیفهمیدم چه اتفاق الان داره میفته با همه موجودیتم، الان هم نمیفهمم که الان که در این رحم این عالم دارم، نیت من با فعل من دارم زندگی میچرخه میگرده، هی به حرکت افتاده مرتبن، تمام وجود من دائما در حال حرکتم. ای کسی بیاد بگه نه آقا فلانی ساکت نشست اونجا، بگیم اونم باز با اون بینشی که ما میخوام عرض بکنیم، نه در حال کاره. چرا وقتی میگیم فلانی چه کار میکند، میگه ساکت نشست اونجا داره کار میکنه، حتی خوابیده باز تا تو این عالمه در حال کاره. فلانه چه کار میکنه؟ خوابیده. نوعی از کاره بالاخره. چطور در رحم مادر چرخش خون ثانیه ای توقف نداشت، مرتباً در حال ساختن همچون چیز عجیبی بود؟ الان لخت خون این رحم همین این من هستم، چون مرتباً در حال ساختارم با نیت و فعل، دائما این جوهره ساختار منه. حالا چی؟ تا از این رحم بخوام بیرون بیام، این که داره در عالم سر من رو داره خلق میکنه که حقیقت من هست، الان تو سر اون و زندگی هم میکنم. اون زندگی تو این عالم، همین که از این رحم بخوام بیرون بیام، مامای اون عالم جناب عزرائیل قیچور داره محکم پاره میکنه. این میشه دیگه آشغال، میندازه خاش دیگه بر پوسه دیگه، 10 روز اینجا بونه همه زارو به هم میزنه. اونگاه من هنوز از بین نرفتم، من یه حقیقتی بسیار حالا دیگه وسیع‌تر و عمیق‌تر از این که الان هستم. خب با مختصر توضیحی که خیلی مختصر عرض کردیم قضیه رو که مفصل مطلب بزرگ، بخواستی مقدمه باشه برای این مطلب. حالا رحم مادر هر حرکت اونجا انجام میگیرد، دقیقا در زندگی بعدی که الان من هستم، اونجا من او بودم، حالا من این هستم، زندگی من با ربط دارد، جود ازم نیست، یه واقعیتی است. هیچ احدی در این خلاف ندارد، حتی مشرکین، حتی معاندین، حتی اونها که مخالف دیگه به آن علم لاغل قبول دار به علم خودش حداقل باشد. اونزه یک کلسیوم مادر چرخشش هر مقدار دقیق اندازش چی بوده، الان استخوان من همون زندگیم تو این عالم، فسفر مغزم چه دور ساختارش چی مقدار وضع اوضاع شکلی که هرچی، الان من همونم، زندگیم یعنی اونه، جدا از من نیست. اگه اونجا ساختار یک عصب از چشمم چی بود، اونجا کور موندم، تا اینجا هستم کورم، این اثر ساختاری اون اینجا ظهور میکنه. این مطلبی است. اونگاه دیگه خیلی سریع جنبندی کنیم، بحثی بسیار گسترده عمیقی است. حالا وقتی قرآن میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگه با دید عوامانه نگاه بکنیم، بگم ای بابا یه کار ذره انجام داده، تالون رو ببیند، ببینه اصلا چه میشه مثلا. اما با دید واقع بینی انسان رو وحشت برمیدارد. چرا؟ چون مثل این میمونه که انسان سیستم پوست دست اینقدر کلفته، شرایط خاص خودشو دارد، یه هیزم برمیداره این حالش نیست، یه تون هیزم جا بوده این حالش نیست، اما از این هیزم یک غبار به چشمش فرو بره چی؟ اونجا حساسیت خیلی بالاست. این پوست چشم، سیستم بسیار لطیف چشم و حساس چشم نسبت به این پوست دست قابل مقایسه نیست. پس اینی که اینجا یه تون هیزم حالا فرق نمی کنه، اینجا یه ذره ره، برای آنچه نظام اون چشم حساسیت خیلی بالاست. دستم نیست بگم ولش کن بابا من یه تون هیزم وردن تو یه مثلا غبار بهش میخوره. میگم بابا این غبار ما نمیگم دست که، به چشم، اون یه سیستم لطیف و عجوبه‌ای. حالا از این غبار ریزتر که خیلی ریزتره، تو میکروسکوپ هم شاید نشه پیدا کرد، یه میکروبی تو این غبار، چقدر ریزتر خود این غباره، این بره تو خون قرار بگیرن، بره در مویرجه های بسیار باری که مغز قرار بگیرن. حالا دیگه چی؟ که بابا ولش کن، ما از این میکروب ها پر بود، ما تو یه تون چیز کردیم. میگم بابا اون دستگاه حساس که فرو میره اون خیلی خیلی بالاست، اونجا قابل تحمل نیست. ما نمیگیم که مثلا الان میگیم میکروس اینقدر ریزی که دیده نمیشد، بگیم قرآن داره چی میفرماید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یره نه اینکه مثلا اونجا میبینم من میبینم اینجا، نه خیر، با همه وجود رو مییابم. در رحم مادر فسفر برای مغز اصلا نرسه، کل مغز نباشه، جمجمه هیچ مهمی نیست، اصلا محسوس نیست اونجا، برای زندگی نمی کنم که، زندگی مال من دیگریست، اونم مال خودش. اینی که میگه اگه یک ذره ساختاره، بفرمین بلفش کن، اگه یک ذره ساختاری مقدار فسفرش، تنظیم فسفر با کلسیومش، یه سلولش حتی اونجا تون عصبش درست حسابی نشده، نگو بابا از جمجمه مغز باشید مهمی نیست، میره یه عالمی تون عالم مراحلی، اونجا میابد با همه وجود که الان داره تمام زیگه چه میکشه، زندگیست برای او. این که من قرآن میفرماد یه ذره، بل اینجا این حالم نیست، تون تون، اما اون وقتی که قرآن میفرماد رفتی عالم بعدی، یه نظام بسیار وسیع تر، این که این من رفت کنار آشکار شده رد و اون سری که او هستی، او خواهش و زندگی، اونجا میابی فلان گناه فلان مطلب تو حقیقت وجود با چه کار بکنه. خلاصه بس مسئله بینش ما نسبت به گناه به برکت آیات روایات و فرمایشات بزرگان اگر یک بینش واقع بینانه باشد در ما یک اثر تربیتی عمیقی ایجاد خواهد کرد. تا زمان که بینش درست باز نشه ما نسبت به تربیت نفس گناه رو با اون بینش موهومی نگاه بکنیم این راه رو نمیشه سیری کرد. این معنا باید درست باز بشه تا بسابت که انشاءالله میرسیم به لطف خدا و خدا چه بخواهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.